اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، توجه کنید به خبرهای این ساعت. من قدیر مشرف هستم. اعضای شورای ولایتی غزنی گفتند که طالبان مقر ولسوالی و فرماندهی امنی سابق ولسوالی اندر غزنی را پس از چاشت امروز یک شنبه آتش زدند. خالق داد اکبری عضو شورای ولایتی غزنی درباره به صدای آمریکا گفت که پس از چاشت امروز یک شنبه نیروهای دولتی مقر ولسوالی و فرماندهی امنی اندر را بدون درگیری تخلیه کرده و در ساحه چهار دیوار آن ولسوالی منتقل شدند. مقام های امنیتی غزنی گفتند که آنان به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی مقر ولسوالی و فرماندهی امنی اندر را که از ساحه قبلیش منتقل کردند تخلیه نمودند. مقامات ولایت فرا حمله گروهی طالبان مسلح بر پوسته های نیروی اردوی ملی را در آن ولایت تایید می کنند، اما تلفات نیروهای افغانستان در آن حمله آمار متفاوتی ارائه کردند. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا به صدای آمریکا گفت که در آن حمله طالبان در ولسوالی پشترو 10 سرباز اردوی ملی کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. اما سخنگوی قول اردوی 207 ظفر گفته است که در حمله طالبان 4 سرباز اردوی ملی کشته و 5 تن دیگر زخم برداشته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در انتخابات 28 میزان در 10 ولسوالی افغانستان به دلیل ناامنی مراکز رایدهی مسدود مانده و انتخابات برگزار نخواهد شد. افزون بر این 10 ولسوالی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به دلیل مخالفت‌های سیاسی در ولایت غزنی نیز برگزار نخواهد شد. مقام های کمیسیون انتخابات افغانستان در نظر دارند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ولایت غزنی را یکجا با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برگزار کنند. دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه بر حضور و اشتراک زنان در انتخابات با عنوان یک کاندید، کارمند انتخاباتی، ناظر و رای دهنده تاکید ورزیده و آن را از حقوق اساسی مدنی تمام زنان عنوان کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه تعزیرات ایالات متحده علیه فروش نفت و گاز ایران را کم اهمیت جلوه داده گفت هدف تعزیرات ایالات متحده مشروعیت زدایی رژیم ایران است.
با جنگ روانی آغاز کرد. جنگ اقتصادی به عنوان هدف میان مدت اونهاست. جنگ برای موضوع کارآمدی نظام هدف سومه. مشروعیت زدایی از نظام هدف نهاییه. این میگن از بین بردن رژیم چنج، به قول خودشون رژیم چنج چجوری میشه؟ با مشروعیت زدایی میشه، ولی که رژیم چنج نمیشه.
اما حکومت به رهبری دونالد ترامپ تاکید ورزیده است که هدف وضع تعزیرات تغییر رژیم ایران نبوده، بلکه اعمال فشار بر تهران است تا پالیسی های خود را در شرق میانه تغییر داده و از انکشاف برنامه میزایل خود دست بکشد. پاکستانی ها روز یک شنبه به پای صندوق های رای رفتند تا برای 11 کرسی پارلمان ملی و 34 کرسی ایالتی رای دهند. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان که حکومت را در دست دارد در رقابت تنگاتنگ با نامزدان حزب مسلم لیگ نواز قرار دارد. در سر واژگون شدن یک لاری به روز یک شنبه در ترکیه کم از کم 22 مهاجر به شمول کودکان جان باختند. آنادولو شبکه خبری رسمی ترکیه با نشر این گزارش گفته است که 13 تن دیگر در سر آن حادثه مجروح شده و به شفاخانه انتقال یافتند. هویت مجروحین و کشته شدگان تا هنوز افشا نشده است. براین هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه ایالات متحده در سفرش به هندوستان و چند کشور اروپایی تلاش دارد تا متحدان و دوستان واشنگتن را با جزئیات مجازات خرید نفت از ایران پس از تکمیل تحریم ها مطلع سازد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
هند بعد از چین بزرگترین خریدار آسیایی نفت خام از ایران است و واشنگتن میخواهد دلی جدید و دیگر کشورها را به قطع کامل سفارش نفت از ایران قانع کند. هدر ناورود سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن بعد اجرای سیاست به صفر رساندن فروش نفت خام ایران پس از اعمال تحریم‌های جدید تاکید دارد. بر اساس گزارش‌های جدید هند می‌خواهد که خرید نفت ایران را به تدریج کاهش دهد. این امر در ماه‌های گذشته در واردات نفت هند از ایران دیده شده است. دور دوم تحریم های ایالات متحده بر ایران شامل اعمال تحریم بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. با نزدیک شدن وضع دور جدید تحریم ها ارزش ریال به شدت در برابر ارزهای بین المللی سقوط کرده است.
شورای پناهندگان نروژ روز یک شنبه حملات بر غیر نظامیان یمن را غیر قابل قبول خوانده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حملاتی که غیر نظامیان را کشته و مجروح می‌سازد اکنون به یک امر معمول در یمن مبدل شده است. و خبر آخرم این که نشرات تلویزیون و رادیوی حکومت سوریه پس از 7 سال در دیر الزور از سر گرفته شد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گفتگوی رادیوی آشنای صدای آمریکا خوش آمدین. امشب ما بحثی را به ارتباط پدیده تغییر اقلیم و ارتباط زو با خشکسالی افغانستان و سایر ناملایمات محیطی در افغانستان مورد بحث قرار میدیم. ما در این برنامه دو مهمان عزیزی داریم، غلام محمد ملکیار و عبدالولی مدقق، معینان سابق اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان و متخصصین امور محیط زیست افغانستان با خود داریم که با ایشان ارتباط تغییر اقلیم و خشکسالی را در افغانستان مورد بحث قرار میدیم. خب جناب غلام محمد ملکیار و جناب عبدالولی مدقق، تشریف آوری شما را به برنامه خیر مقدم میگیم.
تشکر استاد، ما هم سلام خدمت شما و اعضای بیننده عزیز رادیو شما تقدیم میذارم.
خب مدقق صاحب، شما هم به برنامه خوش آمدین.
رادیوی آشنا.
خب تشکر از هر دوی شما. خب قبل از اینکه به بحث بپردازیم، ملکیار صاحب شما لطف کرده بگوین که همی پدیده تغییر اقلیم به چه مفهوم است و چطور این پدیده به وجود آمد؟
خب یک مفهوم عامیانه تغییر اقلیم شکل است که وقتی درجه حرارت از 72 ساعت بیشتر میشه تغییر اقلیم به وجود میره و طبعا تفاوت حرارتی بین ماه و فصل و بین سال یک بخش است. اما در مجموع تغییر اقلیمی که باعث گرم شدن کره زمین میشه و زیاد گازات مضر خصوصا گاز کربن دی اکسید در جو زمین است که میتونه زمین و پروتئین زمین متاثر بسازد، خصوصا به کشورهایی که بیشترین یعنی کشورهای کمتر انکشاف یافته زیادتر متاثر میشد و در مجموع کشورهایی که به سطح افغانستان و کشورهایی که در خصوصا در آسیا جنوبی قرار دارد بیشترین آسیب پذیر متقابل شده و میشد. و ما هم در افغانستان در سالهای اخیر تجارب بسیار تلخ را از پدیده تغییر اقلیم داریم که مطالعاتی که نشان میده این خوش بدبختانه پیشبینی های خوبی را ارائه نکرده که خودش یکی از پدیده های شومی است که هم طبیعت و هم توسط انسان ها یا انسانی صورت گرفته است.
خب آقای مدقق شما بگوین که در افغانستان این تغییر اقلیم در کدام ساحات به چشم میرسه و علائم و آثار ازی که در افغانستان دیده شده به چه منوال است؟ بله مدقق صاحب صدایتان صحیح نمیشنویم. بله فکر میکنم کدام مشکلی در تلفن است و شما تلفن تان بارین از سر برتان زنگ میزنه، کدام مشکلی در تلفن است. خب ملکیار صاحب شما لطف کردم این موضوع را بگوین که در افغانستان در کدام ساحات اثراتی از تغییر اقلیم دیده میشه؟
مطالعاتی که در سالهای اخیر در رابطه با تغییر اقلیم و ارزیابی‌هایی که در رابطه با آسیب پذیری و سازگاری با تغییر اقلیم در افغانستان صورت گرفت، البته با وجود که مشکلات و چالش ها در قسمت ارقام و جمع‌آوری ارقام وجود دارد، اما در این قسمت بیشترین در سالهای قبل هم ما یک سکتورهای مختلف داشتیم که بیشترین آسیب پذیری را متقبل شده. خصوصا در سالهای اخیر ما سکتور آب ما بیشترین آسیب پذیری را متقبل شده، خصوصا ذوب شدن نابهنگام یخچالهایی که ما چند یخچال محدود در سطح کشور داریم و آب شدن بیوقت ریزش باران ها به شکل یعنی زمانی که ما ضرورت نداریم و این حد همش وابسته باز بیشتر متکی به فقر میشه. وقتی ما منابع آب خود عزیز بتیم در سطح کشور، البته این مشکلی که به سال اخیر متوجه شده، منابع آب ما که عزیز میره طبعاً ما زراعت ما آسیب پذیر میشه و زراعت کشور افغانستان یک کشور زراعت اقتصاد زراعتی دارد و وقتی زراعت متاثر میشه واضح که فقر به وجود میاد و فقر عامل عمده یعنی امنیت ملی میتونه امنیت ملی را به خطر برده. ارجبیه آسیب پذیری که ما در سالهای اخیر داشتیم، خصوصا در دومین گزارش ملی که دو ماه تقریبا 4 ماه قبل ریلیز شد، زمانی که ما با حکومت کار میکردیم، از سال 1950 سال تقریبا درجه اوسط حرارت سالانه طوری همونطور پیشبینی شده بی پیشینه حدود 1.8 درجه سانتیگرید بلند شده بله. و این خودش در قسمت‌های جنوب کشور بیشتر متاثر ساخته.
بله خب جناب مدقیق صاحب، شما بگوین که خشکسالی های امسال تا کدام اندازه در افغانستان بی سابقه بوده و چه صدماتی خاصتا به زراعت در افغانستان امسال از مدرک خشکسالی رسیده؟ بله میشنم، صدایتان میشنم، انشاءالله سوال گرفتیم.
بله من سوال گرفتم. خشکسالی که ما امسال داریم در کشور ما متاسفانه اگر ما ایره مقایسوی مطالعه بکنیم، شدت خشکسالی نظر به سالهایی که در دهه 90 بود ما خشکسالی را داشتیم به او حد شدید نیست خوشبختانه، ولی بدبختانه که هنوز هم مردم ما متضرر میشن. فقط یک چیز را میخواستم علاوه بکنم که ما خشکسالی را در افغانستان به شکل طبیعی در کشور خود از بسیار سالهای سابق داشتیم، ولی خود همه پدیده تغییر اقلیم باعث ازی شده که ما هم دوره های خشکسالی را بسیار زود فعلا داریم در این سالهای اخیر و هم مدت سالهایی که ما قبلا خشکسالی می داشتیم متاسفانه در این سالها بسیار زیاد شده. قبلا در سالهای مثلا 50 سال 60 سال 70 سال پیش راپورها و مطالعاتی که وجود داره معمولا در افغانستان خشکسالی از 2 الی 3 سال زیاد دوام نمیکرد، بسیاری وقتا بین 1 یا 2 سال خشکسالی رخ میداد، ولی متاسفانه در دهه 90 یاد شما هست همچنان شنونده ها بیاد دارن که ما یک دوره بسیار طولانیه که تقریبا در حدود 7 سال دوام کرد خشکسالی داشتیم. این سالهایی که امسال و سال گذشته یا حده 24 سال گذشته از جمله سالهای نرمال به حساب نمیه در افغانستان، خصوصا امسال مطالعات را که دفتر امانگی کمک های بشری ملل متحد نشر کرده در حدود اضافه تر یا در حدود 2 میلیون نفر یا هموطنان ما مستقیما متضرر شدن از اثرات منفی خشکسالی که این اثرات در مجموع اگر به سطح ولایت ذکر بکنیم در حدود 22 ولایت های مختلف کشور ما را متضرر ساخته. البته کاتگوریش بسیار زیاد متفاوت است، یک ولایت بسیار زیاد آسیب پذیر است که مثالش ولایت بادیس است یا ولایت فاریاب، این ولایت ها زیادتر آسیب پذیر شدند و ولایت های دیگر در مجموع در افغانستان از جمله 34 ولایت 22 ولایت ما از اثرات منفی خشکسالی امسال متضرر شدند.
خب ملکیار صاحب، تا کدام اندازه مسئله تغییر اقلیم و یا مشکلات محیطی در مجموع در پالیسی حکومت افغانستان انعکاس یافته؟ با این معنا که تا کدام اندازه حکومت این موضوع را درک کرده و تا کدام اندازه در رفع این مشکل گرچه از قدرت و توان بشری تا اندازه البته این دشوار خواهد بود که بتانه تمام اثرات تغییر اقلیم یا محیط زیست از بین ببره، ولی باز هم نسبی کدام تغییر در پالیسی به وجود آمده یا ای که اقدامات بر زدودن اثرات منفی از این پدیده در افغانستان انجام یافته باشه.
خب در مجموع یکی از پالیسی های عمده که حکومت ویدیس گرفته، اما مرجع رسمی که موضوع تغییر اقلیم و موضوع سازگاری با تغییر اقلیم پیروزی کند، موجودیت یک ارگان که مسائل تغییر اقلیم پیش ببرد، یک پالیسی عمده بود که حکومت چند سال پیشی را روی دست گرفت. با تقیبش طبعا زمانی که ما بخوایم بالا یک پدیده کار کنیم، بالا یک سکتور کار کنیم، باید اما ارزیابی ها و استراتژی ها و پالیسی های عمده سکتوری را باید داشته باشیم و همچنان ترکیب مبارزه با تغییر اقلیم و استراتژی تغییر اقلیم در استراتژی های ملی و پالیسی های ملی. در این قسمت تا حد را کارهای صورت گرفته و اما اسناد و نیازمندی هایی که به خاطر کاهش اثرات تغییر اقلیم و ارزیابی آسیب پذیری ضرورت بود، حکومت ایر انجام داد، البته در شوکاتی که داره معین که کار کرد. چیزی که قابل ملاحظه است و چیزی که باید در نظر گرفته می شد و تا حال کمکاری وجود داره، همکاری سکتورها و ظرفیت سکتورها و وزارتخانه و ادارات است که چطور بتانند این پدیده را مشترکن با یک هماهنگی مشترک ایر پیش ببره که بارهای صدا از طریق متخصصین و از طریق ادارات زیره به تمام حکومت رسانده شدن، خصوصا راپورایی که راپورای ملی که حکومت کار میکنه با همکاری ادارات زیرب و او راپور بعد از اینکه تکمیل میشه و چارچوب کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم ملل متحد میره، این همه وجود داره، این تا حد را زیاد کار شده، اما این که چطور از منابع و مکانیزمای مختلف که به خاطر کاهش تغییر اقلیم و مبارزه با تغییر اقلیم و همچنان سازگاری با تغییر اقلیم کار شده، این قسمت کارهای بسیار اندک، مسیر راه وجود، نقشه راه وجود دارد، اما کارهای زیاد صورت نگرفته که در اینجا طبعا زیادترین رول که داره رول حکومت است، تنها ادارات سکتوری نیست بلکه همکاری ادارات دیگر و داشتن ظرفیت هایی که بتونه در این قسمت کار کنه، خصوصا منابع آب و منابع خودتن منابع آب و از زراعت ما و همچنان این که چطور ما مطالعات خود داشته باشیم که یخچال‌های خود یخچال‌های کشور که من قبلا گفتم یخچال‌های محدود است، چطور بتانیم او را از این آسیب پذیری بیشتر نجات بدیم. شما شاید در جریان باشین 10 سال قبل سال 2007 وقتی به شافلادی و قلعه بلند شافلادی اونجا دیده میشد، تقریبا در ماه آگست یا سرطان بیشتر از 1 متر برف وجود داشت که بدبختانه در سال‌های اخیر اصلا در ماه اپریل یا بعد از اپریل اصلا برف وجود نداره که خودش یک ضایعه بسیار بزرگ است که قرار قبلا مرخص هم گفت. اینمی خوشسالی ها و اینمی حوادث طبیعی که صورت میگیره و باران های غیر موسمی یا باران موسمی که صورت میگیره کلش امو علائم است. در این قسمت در بخش مرکزی کارهای صورت گرفته، اما ضرورت است تا حکومات محلی در این رابطه همکار باشن و سازگار باشن.
خب تشکر. جناب مدقس، به نظر شما کدام برنامه های خاصی که از طرف متخصصین داخلی یا متخصصین بین‌المللی یا حلقات علمی برای کم کردن اثرات تغییر اقلیم در افغانستان، کدام اقدامات باید اعمال شود تا حداقل بتانه برخی از تأثیرات تغییر اقلیم در افغانستان تحت کنترل بیاید؟ چه اقداماتی باید انجام شود؟
دو روش وجود داره به سطح دنیا و به سطح منطقه. یک روش را به نام سازگاری میگن و یک روش را تحت عنوان کاهش دهی عمود تعداد گازهایی که باعث تغییر در اقلیم در یک طولانی مدت میشه، اونا را باید کاهش بدیم. این دو شیوه را به اصطلاح علمی یا انگلیسیش به نام ادپتیشن و میتیگیشن است. ما یک چیز میخوام در این قسمت اضافه بکنم جناب عادل صاحب که بدبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در بحث تغییر اقلیم حداقل 10 سال عقب مانده. یعنی کاری را که باید 10 سال قبل روی دست میگرفت حکومت، او کار را یا او صحبت های را یا او نگرانی های را امسال متاسفانه که بیان میکنند. ما توجه شما و شنونده های رادیو را به یک گزارش که در سال 2009 از طرف سازمان ملل متحد یا برنامه محیط زیست ملل متحد و همچنان از طرف اداره ملی حفاظت محیط زیست دولت جمهوری اسلامی افغانستان نهایی شد، نشر شد. در سال 2009 حداقل این هشدار را به دولت داده بود که تغییر اقلیم یک پدیده بسیار شومی است که رخ میده و افغانستان از جمله کشورهای پذیر است. در او گزارش سکتورهایی را که ما در افغانستان بسیار زیاد آسیب پذیر است از اثرات منفی تغییر اقلیم، اولین سکتور آب است یا بخش آب است، دوم بخش زراعت است و مالداری، بعد از او جنگلات به می ترتیب. حالا ببینین شما وقتی که در یک کشور سکتور آب از جمله آسیب پذیرترین سکتور از نظیر تغییر اقلیم باشه، اگر شما پالیسی ها و برنامه کاری دولت را و سکتور مربوطه را مطالعه بکنین، هیچ بحث تغییر اقلیم شما در او پیدا کرده نمیتونین. یعنی منظور ما است که تا شما بحث تغییر اقلیم را در اولویت کاری حکومت قرار ندهین و این بحث را شما شامل برنامه ها و پالیسی ها و استراتژی های سکتورهای مختلف نسازین، یعنی هر دید شما، هر صحبت شما، هر بحث شما باید بحث و رنگ تغییر اقلیم را داشته باشه که ما بتانیم و این پدیده شومه که هیچ کس در افغانستان از این مسئول نمیمانه، شما نمیتونین کار موثر و درست را انجام بدین. میایم در قسمت سوال شما که چی شوه. یک شیوه است که من در ابتدا عرض کردم که شما میگم مردم نمیتونین که به یک بارگی امو شیوه کسب و کار یا معیشتشان تغییر بدین. به طور مثال یک کس شیوه زندگیش دهقانی است، از پدر و پدر کلان به می سیستم پیش آمده، دفتا آب کم میشه، زراعت نیست و او هم غیر زراعت به چیز دیگه آشنایی نداره، نمیتونه که معیشت خود به دست بیاره. میگه شما نمیتونین که او را به یک شبه یک متغییر پیشه یا شیوه برش بده.
بله.
دیگه میگه شما روش بهتری است که او را سازگار بسازید. مفهومی است که او را چطور میتونین به مقدار کم آب سازگار بسازید یا انواع تخمینجات یا امو کشت و کار را که روی دست گرفته امو انواع را شما برش معرفی بکنین که حداقل به آب کم نیاز داشته.
بله.
که این کار دولت است که باید مردم کمک بکنه، که متاسفانه ما تا هنوز اتو چیزی را از طرف سکتورهای مختلف ندیدیم.
بله.
که بحث سازگاری یک بحث بسیار عمده است، خصوصا در قسمت کشورهای در حال رشد یا مولیز دیولپمنتیز.
بله.
این بحث است که اینا چون بسیار آسیب پذیر میشن اینا را میگه سازگار بسازید. در کنار از این میگه شما در عین زمان کار بکنین که انتشارات گازهای که به نام گازهای گلخانه ای یاد میشن، که خوشبختانه بگویم که افغانستان در بحث کلی یا انتشارات گازهای گلخانه ای کشور ما به حد نیست که ما در می روند جهانی تغییر اقلیم سهم داشته باشیم. یعنی ما هنوز به مساهمه خود در انتشارات نرسیدیم، ولی متاسفانه و بدبختانه است که ما متضرر هستیم. به این قسمت است که باید دولت برنامه بسیار جامع و خوبتر را خصوصا در قسمت سازگاری با تغییر اقلیم در مورد کشور ما افغانستان باید ایره روی دست بگیرند.
بله.
در سکتور آب، در سکتور زراعت، در سکتور جنگلات که ما بتانیم مردم خود سازگار بسانیم.
بسیار خوب. خب ملکیار صاحب، به نظر شما همدست با جامعه بین المللی و مؤسسات بین المللی، آیا کدام پروژه خاصی که مشکل تغییر اقلیم او مورد زیر کار بگیره در افغانستان، فعلا کدام پروژه با کمک جامعه بین المللی زیر کار است، فعلا عملی میشه، یا کدام پروژه که در آینده عملی شود فعلا وجود داره یا خیر؟
جناب دکتر، پروژه هایی که از میکانیزم های مالی تغییر اقلیم افغانستان تا حال به دست آورده البته بسیار محدود و کوچک است و پول بسیار کم است. ما تقریبا افغانستان چند پروژه که از طریق تسهیلات محیط زیست جهانی در افغانستان تطبیق میشه، البته مقدار و کمیتش خیلی بلند نیست. و در پولیش افغانستان تا حال تانیسته حدود 4 میکانیزم تغییر اقلیم میکانیزم مالی تغییر اقلیم دسترسی پیدا کنه، به شمول البته جی سی اف یا گرین کلایمت فند که در اونجا پروژه های با همکاری همکارای بین المللی پروژه های پیشنهاد شده. اما چیزی که بسیار مطرح است، چیزی که بسیار مهم است، طبعا میکانیزم ها و ظرفیت های ملی زیادتر می اندیشند، تنها این که نه که یک اداره سکیوری در این وقت کار میکنه ظرفیت های چند بودی داشته باشه، ظرفیت هایی که داشته باشه، بلکه در مجموع کشور تطبیق کننده را اونا یک ارزیابی می داشته باشن که چطور میتونه ظرفیت های زیرنا تا کدام حده است که پروگرام ها را تخریب کنه و پروگرام را تطبیق کنه. این بسیار مهم است. در اخیرا افغانستان تانیست که ادابتیشن فند یا فند سازگاری را هم دسترسی پیدا کنه، اما تا حال فقط از جیف یا گرین گلوبال انوایرمنتال فسیلیتی یا تسهیلات جهانی محیط زیست یک مقدار بودجه پروژه های سازگاری با تغییر اقلیم و توافق پذیری با تغییر اقلیم در سطح کشور، البته در ولایتی که بیشتر آسیب پذیر است، تطبیق شده و یک تعداد دیگه شما هم دولت تطبیق شدن است. و اخیرا با کمک البته کمک تکنیکی یو ان دی پی یک از پروژه ها با همکاری وزارت احیا و انکشاف دهات یک از پروژه های انرژی جدید از طریق صندوق وچی سرد تغییر اقلیم این پیشنهاد شده که فعلا زیر کار است. ما امیدوارستم که بتونه افغانستان او را هم به دست بیاره. یک مقدار خوب است، میتونه تا حد را کمک کنه، اما چیزی که بسیار مهم است این که افغانستان و سکتورهای مختلفی که در این بخش کار میکنه، خصوصا سکتورهای مرتبط، باید آماده بسازن خصوصا بعد از سال 2020 و بعد از سال 2030 که بتونن از اما حق قانونی خود و حقه خود که موضوع اما کمک های بین المللی و میکانیزم های مالی تغییر اقلیم او را به دست بیارد. فعلا یک تعداد پروژه تطبیق شده، اما نه بسنده نیست و باید بیشتر کار شد تا پروژه های بزرگ و دوامدار و بنیادی را از
گرده. خب بسیار خوب، فقط یک دقیقه از برنامه مانده. مدقصه به نظر شما اگر به طور خلاص بگیم که تا کدام اندازه سر ظرفیت ها در افغانستان کار میشه؟ آیا برای تطبیق پروژه ها و برنامه ها ظرفیت هایی که حداقل ضرورت پوره کنه در افغانستان موجود است و یا برای وجود آمدنش چیزی کاری انجام میشه یا خیر فقط بسیار کم وقت داریم میروانی کمتر از یک وقت
متاسفانه نخیر. خود بحث ظرفیت سازی با امرای نیازمندی کشور باید موازی پیش بره تا ما بتانیم مشکلات خود حل بسازیم. در حالی که نیازمندی ما روز به روز زیاد شده میره، متاسفانه ظرفیت ها در سکتورهای مختلف خصوصا در قسمت تغییر اقلیم اصلا یا وجود نداره یا اگه وجود هم داشته باشه بسیار بسیار پایی قرار داره و این بس بدون همکاری نهادهای بین المللی که در کشور ما حضور دارن که هنوز هم کار میکنن به شکل بسیار کوچک کوچکش که در چند ولایت زیر نظر گرفتن، دیگه به سطح کلی و عمومی کدام کار بسیار جدی در قسمت ظرفیت ها متاسفانه روی دست گرفته نشده و هنوز هم ما شاید هم سالای زیاد را کار داشته باشیم تا ظرفیت ملی در کشور خود ایجاد بکنیم.
خب تشکر از شما. ای بود برنامه امشب ما که در مورد پدیده تغییر اقلیم و اثراتش سر خشکسالی در افغانستان و اقدامات که باید ایجاب عملی کردن از او داشت در افغانستان مورد بحث قرار گرفت و با امید از اینکه این مشکل در افغانستان اندازه حل شود شما را به خداوند بزرگ می‌سپاره.
امریکا غږ رادیو